استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که افغانها به ویژه زنان و دختران افغان احساس میکنند که توسط جامعه جهانی فراموش شدند. آقای بنت دیروز پس از ارائه گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که جهان موظف است تا به افغانستان توجه کند و نباید فراموش کرد که افغانها بار دیگر تحت سلطه طالبان زندگی می کنند. وزارت خارجه طالبان دیشب با نشر اعلامیه به طور غیر مستقیم به این اظهارات ریچارد بنت واکنش نشان داده و در اعلامیه گفته که حکومت طالبان برای نهادها و افرادی که وظیفه نظارت بر حقوق بشر را دارند شرایط بی‌طرفانه تحقیق را فراهم کرده، اما برخی افراد برخلاف موازین حقیقت‌یابی گزارش‌هایی را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تهیه می‌کنند که اعتماد نهادهای مربوطه خود را زیر سوال می‌برند. این اظهارات وزارت خارجه طالبان در حال ابراز شده که ریچارد بنت پس از یک سفر دو هفته‌ای به مناطق مختلف از جمله پنجشیر وضعیت حقوق بشری در افغانستان را عمیقاً نگران کننده خوانده است. در ادامه جام جهانی کرکت 20 اوره امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. آفریقای جنوبی در برابر بنگلادش، هند در برابر هلند و پاکستان در برابر زیمبابوه بازی خواهند کرد. هند و بنگلادش تا اکنون 1-1 پیروزی دارند. پاکستان در بازی نخست شکست خورده و بازی آفریقای جنوبی و زیمبابوه هم بنابر بارندگی لغو شد و هر دو تیم 1-1 امتیاز گرفتند. بازی دیروز بین افغانستان و نیوزلند هم بنابر بارندگی لغو شد و هر دو تیم صاحب 1 امتیاز شدند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در سلسله رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت در برابر آیرلند به میدان برود. جام جهانی 20 اوره کرکت در 16 اکتبر در استرالیا آغاز شد و تا 13 نوامبر ادامه خواهد یافت. مسئولیت حمله دیروز بر حرم شاه چراغ در شهر شیراز ایران را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفت. بر اساس خبرگزاری رویترز، داعش در تلگرام خود مسئولیت این حمله را که 15 کشته به جای مانده پذیرفته است. در این حمله بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این رویداد زمانی به وقوع پیوست که مهاجمان با موتر به سمت حرم شاه چراغ رفته و دروازه ورودی آن بر زائرین تیراندازی کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، گفته که این رویداد به پاسخ نخواهد ماند. اردو و مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه حملات جدید را بر اهداف در کیف، پایتخت این کشور و شهر زاپوروژ انجام دادند. این در حالی است که نیروهای اوکراین حملات روسیه را در نزدیک دو شهر در منطقه شرق دونباس دفع کردند. الکسی کولبا، والی منطقه کیف، امروز در شبکه تلگرام نوشته که نیروهای روسیه با حملات شبانه شهر کیف را به وحشت می اندازند. الکساندر استاروخ، رئیس اداره نظامی منطقه‌ای در زاپوروژ، در شبکه تلگرام نوشته که روس‌ها از راکت‌های نو اسمرچ برای حمله بر شهر زاپوروژ استفاده کردند. در این حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، شب گذشته گفت که نیروهای اوکراینی در منطقه شرق دونباس در برابر حملات روسیه مقاومت می‌کنند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر این خبرها میشنوید که گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان میگوید که افغانها به ویژه زنان و دختران فکر میکنند که جهانیان آنها را فراموش کردند. حداقل 15 تن در شهر شیراز توسط داعش کشته شدند. حضور داعش در ایران چقدر گسترده است؟
و حکومت ایران داره سعی میکنه وانمود بکنه که داعش نفوذ کرده که بتونه بیشتر اعتراضات اخیر رو سرکوب بکنه.
وضعیت دگرباشان جنسی در افغانستان چگونه است؟
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم. از طریق رئیس شرکت ما که من اونجا کار میکردم تهدید شدیم.
در برنامه شکست سکوت هم میشنوید؟
ما از این نگران هستیم که زنا بی سواد بمانند. این بازی با سرنوشت زناست. مکتبا باید بازگشایی شود.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
طالبان میگیره میره زندان میکنه. ما از او درخواست میکنم که نگیره. یه گدایی اگه میکنه اونا بگیره. گدایی اگه کارت بگیره اگه چپالجی میکنه نگیره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که افغانها به ویژه زنان و دختران فکر میکنند که جهانیان آنها را فراموش کردند. ریچارد بنت که به تازگی از افغانستان دیدن کرده، در گزارش تازه‌اش وضعیت حقوق بشری در آن کشور را نگران کننده خوانده. بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان است. طالبان در مورد ارزیابی تازه او چه گفتند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید عقب‌گرد زنان و دختران در افغانستان در تاریخ این کشور بی پیشینه بوده است. او روز چهارشنبه پس از ارائه گزارش در مورد وضعیت بشری افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفت مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران احساس می‌کنند که جهانیان آنها را فراموش کردند. آقای بنت گفت که دستاوردهای 20 ساله افغانستان با تهدید عقب‌گرد روبرو است.
ابتدا این که در بخش حقوق زنان و دختران عقب‌گرد زیاد شده است. ممکن این عقب‌گرد در تاریخ بی پیشینه باشد. یعنی این عقب‌گرد بزرگتر از سال 1996 بوده است. زیرا دستاوردهایی که از سال 2001 در زمان جمهوریت در این 20 سال به دست آمده بود با عقب‌گرد مواجه شده است و این عقب‌گرد بزرگی است.
این در حال است که با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. به زنان اجازه کار و سفر طولانی بدون محرم داده نمی شود و حجاب بر آنان اجباری شده است. به همین گونه بالای خبرنگاران زن در رسانه ها نیز محدودیت های جدی وضع شده که به دلیل آن تعداد زیاد از خبرنگاران زن وظایفشان را ترک کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در این کنفرانس خبری گفت که نگرانی های جدی در رابطه با نقض حقوق بشر در افغانستان وجود دارد و اقلیت ها و رسانه ها تحت فشار قرار دارند. آقای بنت گفت این حقیقت دارد که خبرهای سایر جهان به ویژه اوکراین بر وقایع در افغانستان سایه افکنده، اما جهان مسئولیت دارد تا افغانستان را فراموش نکند، زیرا افغانها بار دیگر تحت حاکمیت طالبان زندگی می کنند.
رسانه ها به گونه گسترده سرکوب شدند. در آنجا بحران بشری و معافیت از مجازات است. حساب و کتاب وجود ندارد. فراموش نکنیم که این کشور 14 جنگ را پشت سر گذاشته. وقتی من با افغان ها صحبت می کنم، آنان فکر می کنند که توجه جهان به جای دیگر به ویژه مسئله اوکراین است و آنان تنها گذاشته شده و فراموش شدند.
هرچند سخنگویان حکومت طالبان در این رابطه به پرسش‌های ما پاسخ ندادند، اما وزارت خارجه آنان به روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفته بود که جهانیان از روحیه مثبت طالبان سوء استفاده می‌کنند. در این اعلامیه از راهکار برخی نهادها به شمول نهادهای زیر چتر سازمان ملل متحد انتقاد شده بود. در اعلامیه آمده که آنان به نهادهای حقوق بشری و افراد ناظر سازمان ملل زمینه بررسی‌های مستقل را فراهم ساختند، اما با وجود این روحیه همکاری آنان، برخی از اشخاص خلاف راه‌های عملی حقیقت‌یابی با استناد بر شایعات و بر مبنای منابع مجازی گزارش می‌سازند و آن را بر ضد نظام حاکم به کار می‌برند. اما بسته شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و جلوگیری از کار زنان در شمار زیاد از اداره‌های دولتی نقض آشکار حقوق زنان است که در افغانستان و بیرون از افغانستان با واکنش‌های جدی مواجه شده است.
شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، این کشور را بدترین مکان برای زنان و دختران در سطح جهان دانستم. همکارم جاوید نعیمی با میرویس آشفته آگاه امور سیاسی در این مورد گفتگو کردن. نخست پرسیده که آیا افغانستان واقعا بدترین محل برای زنان و دختران در سطح جهان است؟
یک امر جدی و مسلم است. واقعا همه حقوق فردی و اجتماعی زنان در افغانستان من حیث انسانها و بشر متاسفانه از اونا سلب شده، از درس و تعلیم گرفته تا کار و فعالیت اجتماعی، فرهنگی، مدنی، در عرصه های اقتصادی همه رفته به یک رکود عجیب و غریب و اونها را به چشم تحقیر متاسفانه میبینن و یه حق مسلمشان را پامال میکنن. از این بابت هیچ کشوری در جهان وجود نداره که به این گونه با زنانش رفتار عجیب و غریب و هم زیر نام باور دینی و شرعی صورت گرفته باشه، که ما بسیار در این رابطه متاسف هستم و این یک واقعیت مسلم است متاسفانه.
ریچارد بنت گفته که هیچ توجیه دینی برای بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان وجود نداره، اما نزد طالبان چی روایت موجود بوده میتونه؟
هیچ دینی همچو احکامی نداشته و نداره و شریعت حنفی که طالبان مدعی از او هستند اصلا اینطور یک موردی را در خود نداشته و نداره. فقط این دیدگاه کور طالبانی هست که حق زنان کاملا نادیده میگیره و حتی اینها را از تعلیم و تحصیل هم باز مانده، کار و فعالیت اجتماعی و همه را بر اینا قدغن کرده و به دیده بسیار پایین و تحقیرآمیز با این مسائل برخورد میکنه. ای از تعصب بیش از حد و از ای که اینها استقلال فکری ندارن و نمیتونن منافع کشور خود در نظر بگیرن و ای که نسل های فردای این کشور چگونه تربیت میشن و بزرگ میشن و پرورش میافن به اینا توجه نداره، متاسفانه بسیار ظالمانه برخورد میکنن.
در مجموع ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان چقدر مهم است؟
ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به خاطر ای که میگه به حقوق بشر باید در افغانستان رسیدگی شوه، یک امر بسیار جدی و مبرم است، چون حاکمیت سرپرست بدون میعاد و معیار طالبانی متاسفانه خانمها را، زنها را در مجموع من حیث یک قشر از حقوق بشریشان محروم کرده، اینها را خانه‌نشین ساخته، در طرز لباس پوشیدنشان، در حضورشان در اجتماعات، در بیرون از خانه، در تعلیم، تحصیل، کار، همین زمینه ها پروژه های عجیب و غریب بیرونه که بسیار قاتلانه و ظالمانه است در حق زنان جامعه ما اعمال میکنه. به این خاطر خوب است که ملل متحد این صدا را بالاتر کنه و تمامی حلقات مدافع حقوق بشر در سطح جهان به این امر توجه بکنن و این یقینا ارزنده خواهد بود و طالبان را شاید متوجه بسازه که این موضوع حتی به محکومیتشان و از بین رفتنشان و تحقیر و توهینشان در سطح بین المللی نقش میتونه ایفا بکنه.
مصاحبه با میرویس آشفته آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مسئولیت حمله دیروز بر حرم شاه چراغ در شهر شیراز ایران را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفت. بر اساس خبرگزاری رویترز در این حمله 15 تن کشته شدند. ساعت قبل در این مورد با قدرت شهیدی خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتند. نخست در مورد جزئیات این حمله پرسیدم.
اول گفتند که 3 نفر بودند مهاجمان که 2 نفر دستگیر شده، 1 نفر فرار کرده. بعد از چند ساعت گفتند که 2 نفر بودند و در نتیجه در شب چهارشنبه گفتند که فقط 1 نفر مهاجم بوده که حمله کرده و تعداد کشته ها و 9 نفر شروع شد تا آخر شب به 15 نفر رسید. بیش از 30 نفر هم زخمی شدند و کشته ها از جمله زنان و کودکان هستند. تلویزیون دولتی ایران یک ویدیوی کوتاهی نشون داده که 1 نفر رو نشون میده در یک راهروی در شاه چراغ که با اسلحه شلیک میکنه، ولی اسلحه‌اش هم 2 بار دیده میشه که کار نمیکنه، مجبور میشه دوباره اسلحه رو خشاب رو بذاره و شلیک بکنه و تناقض‌گویی ها تا امروز هم ادامه داره که داعش البته دیشب قبول کرد، مسئولیتشو گفت که داعش بوده، ولی از اونجایی که ما شناخت که از داعش داریم، هر حرکت خرابکارانه و کشت و کشتار در هر کجای دنیا بشه، داعش مسئولیتشو میپذیره بدون اینکه حتی برنامه ریزی کرده باشه اون رو و اطلاعی داشته باشه. این هم به نظر میاد یکی از اونها هستش. و از همون ساعت اولیه که شروع شد، ایرانی ها تو شبکه‌های اجتماعی میگفتن که کار خودشونه، یعنی کار حکومت جمهوری اسلامی هست، برای اینکه این آرامی ها و اعتراضات که ما ایران هست شاهدش هستیم در هفت هفته گذشته، افکار عمومی رو منحرف بکنه از این اعتراض ها.
بله آقای شهیدی، طوری که شما گفتین داعش مسئولیت یه عمله را به عهده گرفت، حضور داعش چقدر در ایران گسترده است؟
حضور داعش واقعا گسترده نیست. در چند سال پیش در نقاط مرزی به ویژه در خراسان نفوذ کرده بودن، یه مقدار در زاهدان، سیستان و بلوچستان بودن، ولی سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی اونها را عقب راندن. و داعش هم چون که در خود سوریه، در عراق تضعیف شده، نیروی آنچنانی نداره و ایران یکی از اهداف اصلی داعش نیست و تا حالا ما شاهد نبودیم که داعش بتونه عملیاتی در یکی از شهرهای بزرگ ایران به این صورت اجرا بکنه، اون هم فقط با یک نفر.
آقای شهیدی، واکنش‌های داخلی در داخل ایران با واکنش‌های بین‌المللی در قبال این حمله چگونه بوده؟
واکنش‌های بین‌المللی، از دبیرکل سازمان ملل و دیگر رهبران این حمله رو محکوم کردند. حکومت جمهوری اسلامی را هم این هم میگه که داعش بوده و مبارزه خواهد کرد، ولی مردم عادی و حتی بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان باور نمی‌کنن که این کار داعش بوده، که میگن تاکتیکایی که به کار رفته مال داعش نیست. اولا عکس این کسی که مهاجم بوده در وبسایت داعش منتشر نشده، که عجیبه، داعش از قدیم این کارو می‌کرد. ثانیا داعش هیچ موقع با یک نفر حمله نکرده، همیشه دو یا سه نفر بودن محافظ داشتن که بتونن فرار بکنن. و این کسی هم که در ویدیو نشون داده میشه، به غیر از یک اسلحه هیچ چیز دیگه با خودش نداره، حتی نقاب هم نداره. به نظر میرسه یک جوونی هستش و ایرانی هم نیست، معلوم نیست از تبعه کدوم کشور هست. اینه که مردم در ایران باور ندارن که داعش بوده. رهبران دنیا به طور به اصطلاح سیستماتیک محکوم کردن و حکومت ایران داره سعی میکنه وانمود بکنه که داعش نفوذ کرده، که بتونه بیشتر اعتراضات اخیر رو سرکوب بکنه.
صحبت قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه با ساب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان را خواهید شنید.
بیشتر از خبر،
مجله فارن پالیسی می نویسد که روسیه کماندوهای سابق افغانستان را به جنگ در اوکراین می گمارد. کماندوهایی که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و فروپاشی نظام جمهوری مخلوع در این کشور تنها ماندند. بر اساس فارن پالیسی، شماری از نیروهای کماندوی سابق افغانستان گفتند که برای پیوستن با نیروهای روسیه در جنگ با اوکراین با آنها تماس گرفته شده. نشریه می افزاید شماری از منابع نظامی و امنیتی افغان گفتند که روسیه به این نیروهای آموزش دیده که در دو دهه گذشته در کنار نیروهای خاص آمریکایی و متحدانش جنگیدند، در میدان جنگ در اوکراین نیاز دارد. در ادامه گزارش می‌خوانیم، زمانی که آمریکا در ماه آگوست 2021 میلادی افغانستان را ترک کرد، بین 20 تا 30 هزار کماندوی افغان در این کشور باقی ماندند. تنها چند صد صاحب منصب ارشد آنها از افغانستان خارج شدند. و نوشته فارن پالیسی، هزاران کماندوی افغان به کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند، اما هنوز هم تعداد اندک آنها ناپدید هستند و از ترس مجازات از سوی طالبان خود را پنهان کردند. فارن پالیسی می افزاید ایالات متحده ای امریکا در حدود 20 سال حضور نظامیش در افغانستان حدود 90 میلیارد دلار را برای ساختن نیروهای امنیتی افغانستان مصرف کرد و این نیروها کشور را در چند هفته به طالبان واگذار کردند، اما کماندوهای افغان مورد احترام قرار داشتند. در مورد گماشتن احتمالی نیروهای سابق افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین در حال سخن گفته می شود که به گفته مقامات غربی روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیاد مواجه است و نیروهای اوکراینی بیشتر مناطق را پس گرفتند که مسکو در 8 ماه گذشته تصرف کرده بود. روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس به اهدای مدال‌ها به شماری از پرسنل نیروهای هوایی آمریکا توجه کرده که در روند تخلیه ده‌ها هزار افغان در اگست سال گذشته از میدان هوایی بین‌المللی کابل نقش داشتند. به نوشته روزنامه، رهبری قوای هوایی آمریکا در پایان ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان تصمیم گرفت که به 108 نظامی این نیروها که در تابستان سال گذشته در مقیاس وسیع به تخلیه پناهجویان از افغانستان کمک کرده بودند، عالی‌ترین مدال‌های نظامی را اهدا کنند. به نوشته استارز اند استرایپس، مایک مننهن، جنرال نیروهای هوایی آمریکا در بیانیه گفته که این مدال‌ها باید بلافاصله پس از عملیات تخلیه به این نظامیان داده می‌شد و او ناامیدی آنها را از این روند درک کرده و حالا این اشتباه را اصلاح می‌کند. بر اساس استارز اند استرایپس، در تابستان سال گذشته که شهر کابل به دست طالبان افتاد، حداقل 124,334 تن توسط تیارات از افغانستان خارج ساخته شدند. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، خشونت در برابر دگرباشان جنسی در این کشور افزایش یافته. طالبان دگرباشی را جرم میپندارند. این گزارش با صدای یکی از دگرباشان آغاز میشود که برای مسئولیت و حفظ هویتش نامش در گزارش گفته نشده و صدایش تغییر داده شده.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم، از طریق دوستایی که میشناختمشان در زمان جمهوریت از طرف اونا تهدید شدیم، از طرف رئیس شرکت ما که من اونجا کار میکردم تهدید شدیم. زمانی که من اونها رو میبینم قلبم شروع به تپیدن میکنه، ورخطا میشم، استرس و وحشت در وجودم پیدا میشه، دست به پنهان شدن میشم، چون اونها قبلا کارهایی در حق ما کردن، کارهایی در حق دگرباشان جنسی افغانستان کردن که هیچ به زمان آورده نمیتونم.
این شخص دگرباش 23 ساله پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مؤسس پوانزه اقتصاد پوانتون کابل بود و اکنون بیم دارد که روز با سرنوشت حامد صبوری سر دچار شود. او از یک مکان نامعلوم در افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت:
زمانی که ما خبر قتل حامد صبوری که یکی از همجزگاره افغان بود شنیدم، خون در رگهایم بیصدای شد. احساس ترس و وحشت برم رخ داد. فکر کردم که فردا ممکن نوبت تو باشه، فردا تو رو شکنجه خواهند کرد، تو رو میبرن، تو رو به قتل میرسانند.
روزنامه بریتانیایی گاردین در 18 ماه اکتبر با نقل از گروه های حقوق بشری گزارش داد که طالبان حامد صبوری محصل دگرباش رشته طب را 3 روز پس از بازداشت در کابل کشتند. به گزارش روزنامه، خانواده صبوری و بهار دوست وی گفتند که طالبان ویدیویی از اعدام صبوری را به خانواده‌اش فرستادند. روزنامه به نقل از خانواده او گزارش داده که صبوری در ماه آگست در یک پوسته تلاشی بازداشت شد و پیش از آن که به ضرب گلوله کشته شود 3 روز شکنجه شده است. آرتیمس اکبری بنیانگذار و مدیر سازمان افغان LGBT است. او در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که حامدهای زیاد کشته شدند.
یک گزارشی که خود سازمان ما منتشر کرده بود، خبرش را کار کردیم، این بود که دو مرد همجنسگرا پارسال سال گذشته زمانی که افغانستان به دست جنگجوی طالبان سقوط کرد به ایران پناه برده بودند و بعد مرگ شدند به افغانستان دیپورت شدند و متاسفانه اینجور که خانواده این شخص گفتند این افراد توسط طالبان دستگیر شده و متاسفانه تاکنون خبری از این افراد نیست.
اکبری گفت که آمار دقیق از دگرباشان در افغانستان ندارد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 300 تن از دگرباشان آسیب پذیر را به برخی از کشورها معرفی کردند. حکومت طالبان هنوز در مورد کشتن حامد صبوری اظهار نظر نکرده است، اما طالبان دگرباشی را جرم می‌خوانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد چند ماه پیش چنین گفته بود:
موضوع اصلی است که افغانستان های کشور اسلامی است، هیجا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم میره جدن رد میکنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسایی اگر بعض از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشن طبعا که خلاف جامعه و ارزش های دینی ماست، جلوش گرفته خواهد شد.
آرتیمس اکبری این اظهارات را نگران کننده می خواند و می گوید که آقای مجاهد زیست جامعه LGBT افغانستان را انکار کرد که از دید اکبری نقص کننده کرامت انسانی اعضای دیگر باشه افغانستان است. او می گوید که قبل از بازگشت طالبان به قدرت هم جامعه دیگر باش افغانستان وضع چندان خوب نداشت، اما به گفته اکبری صداهای در حمایت از حقوق این گروه شنیده می شد. اما اکبری می گوید که در بیش از یک سال گذشته خشونت در برابر جامعه LGBT افزایش یافته است. به گفته اکبری خشونت جامعه چالش دیگر در برابر دیگر باشان است و در گام بعدی رفتار خشونت آمیز حکومت است که بر این قشر جامعه سایه می افکند. اما LGBTQ+ چیست؟ اکبری این گونه تشریح می کند.
ال یعنی لزبیان یا همان زنان همجنسگرا، جی یعنی گی مردان همجنسگرا، بی بایسکشوال ها یا دوجنسگرایان کسانی هستند که به دو جنس و یا چندین جنس گرایش جنسی دارند، گرایش جنسی و یا عاطفی دارند، و تی ترانس ها افراد ترانس به افرادی گفته میشن که در بدو تولد به اونها بر اساس اندام جنسی اونها هویت جنسیتی را نسبت دادند، که اما اونها هویت جنسیتی خودشان را جوری دیگر هویت یابی میکنند. کیو که کویرها میشن و سایر افرادی که جامعه LGBTQ+ که زیر این چتر رنگین کمانی هستند و زندگی میکنند که هویت های جنسی، جنسیتی یا گرایش جنسی متفاوتی با هنجارهای جامعه داره.
هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان موارد مختلف از بدرفتاری، قتل و شکنجه مستندسازی شده است. او پنجشنبه بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
دیدبان حقوق بشر در ماه جنوری گزارش را در مورد وضعیت مردم LGBT پس از زمان حاکمیت دوباره طالبان منتشر کرد. آنچه را ما دریافتیم عمیقاً نگران کننده بود. افراد LGBT حتی پیش از بازگشت طالبان با تبعیض و خشونت جدی روبرو شدند. اما پس از بازگشت طالبان وضعیت وخیم‌تر شده است و ما قتل‌ها، تعرض جنسی و دیگر اشکال خشونت را مستندسازی کرده‌ایم.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید که هویت جنسیتی و گرایش جنسی جنبه‌های جدایی ناپذیر انسان‌هاست و نباید به تبعیض و بدرفتاری بیانجامد. بر بنیاد قانون اساسی جمهوری مخلوع افغانستان آزادی حق طبیعی انسان است. در بخش از ماده 24 قانون آمده است که آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول و دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف دانسته شده است. اما عدم پایبندی به این قانون به اعضای جامعه دگرباش در افغانستان دردسر آفریده است که رهایی از آن آسان به نظر نمی رسد. شخص دیگر باشه که با رادیو آزادی گفتگو کرده از جامعه جهانی انتظار دارد که به وضعیتشان رسیدگی کند.
یکی از بزرگترین نگرانی عمده معایی است که اگر ما را جامعه جهانی و سازمان ملل فراموش کنه و در مقابل ما خاموشی اختیار بکنه، یک فاجعه بسیار خطرناک برای همه ما خواهد بود. ما دیگر باشان جنسی افغانستان، ما نابود میشیم، نسل ما از بین میره. این موضوع به من خیلی ناراحت کننده است و ناامید کننده است برای من.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، عبدالرحیمی از شهر جلال آباد. به نظر من به همراه همسایه های افغانستان یک تعامل دوستانه و شردوستانه برقرار شود بهتر خواهد بود. افغانستان توانایی دشمنی به همسایه ها ندارند. ضرورت نیست که ملت را قربانی سیاست ناوکاره خود بسازند. عزیز همسایه های خود هم می خواهیم که با مردم افغانستان کمک کنند، مردم افغانستان را یک دوست خود بدانند. اگر افغانستان امروز یک مردم آن یک زندگی مرفه داشته باشند، بالای همسایه ها هیچ فشار وارد نمی شود از قبیل مهاجرت ها، رفت داره ناسلوک از طرف پلیس سرحدی همسایه ها که امروز با ملت ما می کنند با ضرورت پیدا نمی شود، ولی اینها هم باید با مردم افغانستان یک تعامل خوب داشته باشند. و سلام.
همیره ما می خواهیم از ملا برادر خون که همی تلپکای ما که یا 12 ساله یا 15 ساله سو می رو چپال جمع کنه، همی بوتل جمع کنه و دیگره که مثلا ایام باشه جمع کنه، میخ جمع کنه، اونان تو کشور کندهار طالبان میگیره میره زندان میکنه. ما از رو درخواست میکنم که نگیره، یه گدایا اگه میکنه اونا بگیره، گدایا اگه کارت بگیره، اگه چپالجی میکنه نگیره.
حسین مظلومیار هستم، از شهر مزار شریف. خواستم از امارات اسلامی فقط همی است که ارگانای نظامیشان لباسشان مشخص شود که ما بفهمیم که کدام ارگان است، دوز است، لوچک است، نظامی است، پلیس است، اردو است. فقط خواستم از امارات اسلامی همی است که